بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد سید جواد شوبری، 6 بهمن 92، درس خارج اصول. درس که تموم شد آگه بزرگواری بکن بریدش روی فلاش من.
خدای صدیقی آقا، اون دیروز که دست فرمودید
تو گوشی من
تو گوشی
کنیم
بریدید.
نه میگم
رابط داری؟
نه میگم بروزید که روشن
کنیم.
خب باید بروزید روشن کنیم، نیازه به یعنی من بلد نیستم رو بلوتوس خود لپتاپ میشه از بلوتوس موبایل گرفت؟ آره؟ من بلوتوس خود بلد نیستم بلوتوس موبایل فهمه که میگم لپتاپ
نه بلوتوس موبایل تو موجود نداره؟
داره
بگیم
من بگیم من چجوری؟ وارد کنم کنم این پیچیدی ها مشکل اینه حتما موبایل من روشن کنم بلوتوس میگرد
بعد
نه
آره زبطه دوبوم شده از تون هست دو یه بهمن چارچم بیافته برم
چارچم بیافته برم
چارچم بیافته برم با جبطه یه
چارچم این توی ام پی تیری قرمزه باید باشه
نمی تو شاید
خب اون موجوده بگی الان نیست شادی که موجوده
بیوان دیشب
دو
نفعی باید صابری بوده اب نداری از تابره که جزء محسن چیزی؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
الله صلى على محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد حجیت قول لغوی بود. مرحوم آخوند وجوهی رو برای حجیت قول لغوی ذکر کرده بودن، یکیش بحث اجماع عملی علما بلکه اغلا بود. خب اونا اشکال کردن. سلام علیکم. نکته دوم اجماع قولی علما هست. در اجماع قولی می‌فرمایند اجماع محصلش غیر حاصله، اجماع منقولش هم حجت نیست، خصوصا در این مسئله‌ای که محتمل المدرکی است و ما مدرکش رو مراجعه که می‌کنیم می‌بینیم مدرک ناتمامیه. این خصوصا که تعبیر میکنه ازش استفاده میشه که اجماع منقول منهای جهت محتمل المدرکی هم اشکالی داره. فکر میکنم اشکالی به همون اشکالات عامی که در اجماعات منقول هست. خیلی وقتا مصامحاتی در نقل اجماعات منقول هست به طوری که نه کاشفیت نداره نقل اجماع از ثبوت واقعی اجماع. احتمال میدم مرادشون این باشه. به هر حال مرحوم آخوند میفرمایند که اینجا میتواند مدرک کلام علما وجه سوم باشه، که وجه سوم این هست که قول لغوی حجیتش از مصادیق رجوع به اهل خبره است. رجوع به اهل خبره خلاصه حجت. ایشون در واقع میفرمایند که یک اشکال صغروی مطرح میکنن و یک اشکال کبروی مطرح میکنن. اشکال صغروی رو میفرمایند که اشکال کبرویشون این هست که رجوع به اهل خبره حجیت تعبدی نداره، اهل قول اهل خبره حجیت تعبدی نداره، بلکه از باب وثوق و اطمینان هست و مراجعه به قول اهل لغت اطمینان بخش نیست. یک. اما اشکال صغرویش این هست که اهل خبره لغوی اهل خبره نیستند نسبت به معنای حقیقی. اون چیزی که لغوی بهش توجه داره اینی که الفاظ در چه معانی استعمال شده، اما اینکه کدوم استعمال حقیقته کدوم استعمال مجاز هست، این جزو خبرویت اهل خبره نیست. و الا اگر اصلا بنایشون این نیست که این مطلب رو بیان کنن، و الا یک علامتی میگذاشتن که مشخص بشه کدوم معنا معنای حقیقی کدوم معنا معنای مجازیه. و چون مواردی که چند معنا ذکر شده اینجور نیست که معنای اولش معنای حقیقی باشه، ولی در مواردی که مشترک هست کدومشون هر دو معنا هر دو حقیقیه و اینجور نیست که فقط معنای اول حقیقی باشه. پس بنابراین معنای دوم ممکن حقیقی باشه ممکن حقیقی نباشه. خب این هم وجه در واقع سومی که مرحوم آخوند ذکر میکنه. در مورد وجه سوم در اشکال کبرویش مرحوم آخوند مرحوم آقای صدر اشکال میکنن که نه، رجوع به قول اهل خبره متوقف بر اطمینان نیست و در غیر اطمینان هم حجت هست. خود مرحوم آخوند هم اینو قبول داره، در بحث اجتهاد تقلید اینجوری فرموده. این روز جلسه قبل عرض کردیم کلام مرحوم آخوند در وجه اجتهاد تقلید ربطی به این بحث نداره، اون چیز دیگری هست و نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی کرد. ولی اصل این مطلب که آیا قول اهل خبره از باب وثوق اطمینان هست، این مفصل در اون بحث اجتهاد تقلید به تناسب این که دلیل بر جواز یا وجوب اخذ به قول مجتهد چیست، اون رو مفصل بحث کردیم و به تفصیل آوردیم. اجمالا همین مثل مرما خوندم صحیحه، وجوب قول اهل خبره از باب اطمینان بخشیه. بله اگر جایی انصداد باب صغیر تام باشه و اهل خبره احیانا مراجعه میکنن از باب انصداد، ولی منهای جهات انصداد رجوع به اهل خبره به عنوان یک زن خاص معتبر نیست. حالا اینو بعدا در مورد اون انصداد صغیر بیشتر توضیح میدم، شاید این بحث هم روشن‌تر بشه. اما در مورد حالا دیگه اونو وارد تفصیلش نشم، به همون بحث اکتفا کنم. اما در مورد بحث صغروی، در مورد بحث صغروی که اینجا مطرح، در مورد بحث کبروی یک نکته دیگه مطرح شده. آقای سعد این رو تو بحث صغروی طوری بحث کرده، ولی ازش اشکال کبرویه در حالا هرچی تعبیر بکنه کبرویه صغرویه، به هر حال بحث اینها این هست که منو آقای خویی اشکال میکنن که اون رجوع به اهل خبره در امور حدسی است نه در امور حسی، و بحث ما نحن فیه امور حسیه، یعنی به این تعبیر حالا تعبیر بکنیم که آقای صدر هم در این قالب بحث و مطرح میکنه که ما قول اهل لغت رو اگر برای تشخیص معنای حقیقی از مجازی دنبالش هستیم، اهل لغت اصلا خبره این کار نیست، اگر برای تشخیص خود موارد استعمال دنبال قول لغوی هستیم، قول لغوی شرطش این هست که اهل خبره هستن ولی قول لغوی در حدسیات حجت هست، حدسیات حجت هست نه در حسیات. این کلام مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای صدر اینجا دو تا اشکال به کلام مرحوم آقای خویی مطرح میکنن، یعنی که میفرمایید که اهل لغت فقط در موارد استعمال به حس توجه دارن نه به حدس توجه دارن، نه مثلا درست نیست. خیلی وقتا درسته سرمایه لغوی تجمیع موارد استعمال هست ولی صرفا تجمیع نیست، باید این موارد استعمال رو با هم دیگه مقایسه کنن، یک نوع تجرید معانی خاصه‌ای که در موارد هست استفاده کنن و یک معنای کلی ازش به دست بیارن، یک نوع از شما نیاز به حدس و تعقل و یک نوع خبرویت حدسیه در اینجا هست.
اصالت آدم ختم بس نام اینجاری شما دیرون اینجاری میشن
اصلا خطر خبره حسیه، نه امور حسیه، شما اینا کارشون حسیه هستی هم نیست، برای رأی و اشتحال اینا هم میخوام بگن رجوع به اهل خبره هستیه. از باب رجوع به اهل خبره اون بحثی که ما دیروز داشتیم از باب این بود که شهادت در موضوعات، اون بحث شهادت موضوعات یه بحث دیگه است، این غیر از اونه. نه اون
موضوعات
حسیه نیست، دو بحث توجه نکردی. بحث این هست که ما قول لغوی رو از باب اخبار حسی بدانیم و یه مطلبه، یه بحث اینه که از باب رجوع به اهل خبره بدانیم. بحث دیروز این بود که از باب اخبار حسی اگر حجت بدانیم، ادله حجیت اخبارات رو بخوایم تطبیق کنیم، بحثای دیروز پیش میاد. ولی امروز که اون بحثا این بود که مثلا حد سرش هست، حالا اونو صحبت میکنم. یه بحث دیگه این است که نه، آیا از اون باب ما مطلب رو دنبال نکنیم، از باب رجوع به اهل خبره که میخوان بگنشون حسیات. حالا اجازه بدید یه بحث به یه جایی برسه تا بعد روشن میشه قدر نکات این بحث. یه نکته اشکال دوم این که اصلا ایشون میفرمایند که این که کبرای رجوع به اهل خبره در امور حدسی هست نه در حسی، معناش این هست که اماریت قول اهل خبره منوط به حدسی بودنشه، در حالی که معقول نیست که اماریت منوط به حدسیت باشه. حدسیت منشأ تضعیف اماریت میشه. اصل بحث این هست که اوغلا نگاه میکنن که عرض کنم خدمت شما، چون اشتباه اشخاص در امور حسی کم هست، امور حسی، یعنی اخبارات افراد در امور حسی رو به اعتبار قلت اشتباه حجت میدانن. امور حسی یک فرع، یعنی جزء یک اماره تنزیلی هست نسبت به امور حسی. بعضی از امور حسی هم که نیاز به یک نوع خبرویت و اجتهادی چیزی داره، اونها هم اوغلا ملحق میکنن به امور حسی و اونها رو معتبر میدانن. نه اینکه اگر همون امر از حس حاصل شد اون حجت ندونن، نه، اگر همون جا از حس حاصل شد که به طریق اولا باید حجت بدونن. بعضی از امور حدسی رو هم با وجود حکی حدسی هست و امور حدسی نباید حجت باشه، استثناءن اقلا اون رو حجت میدونن و این معقول نیست که خلاصه حدسیت منشأ این مطلب باشه. خب اینجوری مطلب برمونه. آی صدر کلام آن آی صدر. حالا اینجا یک توضیحاتی تو کلام آقای حائری هست، اون رو اجازه بدید فردا من در موردش صحبت کنم، مثلا یه بار دیگه با دقت کلام آقای حائری رو نگاه کنم. فعلا روال بحث رو بر طبق تغییرات آقای هاشمی دنبال میکنیم در مورد کلام مرحوم آقای صدر. بنابر تغییرات آقای حائری رو فردا انشالله در موردش صحبت کنم. این دو تا نکته ای که مرحوم آقای صدر مطرح فرمودن به نظر میرسه هر دوش محل مناقشه باشه. اما در مورد این که ایشون فرمودن در تشخیص موارد استعمال، در تشخیص موارد استعمال هم نیاز به خبرویت و امثال اینا هست، امور حدسی هستن تشخیص موارد استعمال. من قبل از اون یه توضیح در مورد کلمه این موارد استعمال بدم، بعد در مورد این کلامشون صحبت کنم. ببینید گاهی اوقات میگن که و جا رجلون من اهل المدینه، مراد از رجل مثلا اون یوسف نجاره که جا رجل من اهل المدینه من نفس المدینه یسعا، اون یوسف نجاره، اون مؤمن آل فرعون، به هر حال اون مؤمن آل فرعون هست. اسمش چی بوده الان یادم رفته، یوسف نجار مال داستان حضرت عیسی سنگار. به هر حال اون مثلا جا رجل من نفس المدینه رجل یسعا مراد حبیب نجار، حبیب نجاره. آیا این که مراد حبیب نجاره، یعنی کلمه رجل استعمال شده در حبیب نجار، مستعمل فیش حبیب نجاره؟ ما وجدانن میدونیم رجل به معنای به اصطلاح حبیب نجار به کار نرفته، نه حقیقتا نه مجازن مورد استعمال، یعنی مستعمل فیش اونیست. بله در مورد او کلمه رجل به کار رفته، ولی نه به اعتبار اینکه لفظ رو در او استعمال کردی. کلمه مورد استعمال گاهی اوقات به معنی مستعمل فیه به کار میره، گاهی اوقات یعنی مستعمل فیه یعنی آن چیزی که از این لفظ لفظ قالب افاده اون معناست، اون معنا رو افاده میکنه به وسیله این لفظ. یه موقعی مورد استعمال این هست که در مورد او این لفظ به کار رفته شده، ولو اون فرض کنید در مورد زید گفتیم عالمه، ولی کلمه عالم که به معنی زید که نیست. این دوتا با هم گاهی قاطی میشه بین مورد استعمال و مستعمل فیه به این معنا. این که ما میگیم لغوی خبره موارد استعمال هست و موارد استعمال رو تعیین میکنه، همش تعیین موارد استعمال هست، تعیین مستعمل فیهه، نه تعیین این که در کجاها این واژه به کار رفته، در کجاها به چه معنا به کار رفته. این معناش رو هم تعیین میکنن، میگن فرض کنید اینجا فرض کنید مراد از رجل جنس مذکر هست در مقابل جنس مؤنث مثلا، امثال اینا، نه حبیب نجار. و اون تعیین این که مراد در چه موردی هست، اونا رو غالبا کتب تفسیر رو نمیدونم در مورد آیات قرآن، کتب تفسیر یکی از اموری که به اصطلاح وظایف کتب تفسیر تعیین این که این در مورد چه قصه ای هست، فلان داستان، این مالا نزلت فی بدر، نزلت فی بدر مثلا، این آیه قرآن در مورد جنگ بدر است و این داستان جنگ بدر رو داره بیان میکنه، اینجور چیزا تعیین شأن نزول غیر از تعیین مستعملون فی هست. لغوی مستعملون فی رو تعیین میخواد بکنه و مستعملون فی امرش حسی، یعنی میفهمه که از این واژه چه معنایی اینا فهمیدن. اینجور نیست که نیاز به چیدم نداره، نیاز به تجمیع موارد استعمال و امثال اینها نداره. تجمیع موارد استعمال برای تعیین معنی حقیقی از مجازیه. دو بحثه، گاهی اوقات ما موارد مختلف رو کنار هم میچینیم برای اینکه بفهمیم که آیا در این استعمالات مبالغه، تشبیه، امثال اینها رخ داده، رخ نداده. از اون بابها که در موارد مختلف چه اونها برای تعیین معنی حقیقی از مجازی خب نیاز به دیدن موارد استعمال مختلف هست، اما اینکه مستعملون فیه کلمات چی هست، مستعملون فیه کلمات یک خبره، نیاز به یک چیز خاصی نداره. بله یه مراحل به اصطلاح خاصی از حدس درش هست، ولی این حدسای قابل توجهی نیست. حدسایی که انسان خب حدس هم خودش یک عرض عریض داره، مراتب خفیفی از حدس که همه انسان ها در زندگی های خودشون هم در اخباراتشون هم سال اینها دارن، اونا رو حدس نمیگن. فرض کنید که کسی که اخبار میده از شجاعت زید به جهت اینکه میبینه کارهای شجاعانه میکنه، این ولو به یه معنا حدسه، دقیقا من حس رو نمیبینم، ولی این حدس های قریب به حسه، حدس های ملحق به حسه. مراد از حدسی که اینجا هست، حدسی که تو این بحث هست، نه حدس هایی که همه مردم درش مشترک هستن، حدس هایی که اختصاص به یک افراد خاص داره. خب همه افراد فرض کنید ببینید بچه چگونه میفهمه که معنای لغات چیه؟ نحوه فهمه که بچه میبینه که در اینجا به کار برد، در اونجا به کار برد، در اونجا به کار برد. این حدس، حدس که نیاز به خبرویت خاص داره نیست، همون حدسی است که برای بچه هم حاصل میشه. قبوله که یه مقداری برای تعیین حتی همون مستعملون فی نیاز به این داره که انسان موارد مختلف استعمال رو ببینه تا مستعملون فی رو از مورد استعمال ممتاز کنه، ولی تعیین مستعملون فی نیاز به خبرویت نداره. یعنی حدس قریب به حسه، حس بعید از حس نیست. و کسانی هم که میگن که قول اهل خبره حجت هست از باب حدس، نه به خاطر اینکه اون حدسی که در اخبارات حسی هم حجت هست اونو نمیگن، مرادشون حس بعید از حسه، یعنی حدسی که اختصاص داره به یک گروه خاص، حدس عام رو نمیگن. اینجاها درست قول حدس ویژه، یک نوع حدسی که یه عده خاصی به دلیل تزلق و دقت کافی و یه مدتی در این مطلب ور رفتن و تلاش کردن و زحمت کشیدن، اون مراد هست و این جهت در مورد قول لغوی نیست. یه نکته. اما در مورد اون اشکال دومی که ایشون مطرح کردن که حدسیت نمیتواند منشأ حجیت قول اهل خبره باشه، بلکه این حسیت هست که اون حجیت رو داره، این کلام اصل این اشکال که قول اهل خبره در جای حجیت هست که از امور حدسیه باشه و ما نهنفی امور حسی است در مثال اصول آقای خویی بود، حالا قبل از ایشون هم کسی گفته یا نه من مراجعه نکردم، در واقع این اشکال تو کلمات ایشون هست. توضیح بیشتر ندادن که چرا حدسیت باید باشه در قول اهل خبره. من تصور میکنم نکته بحث این هست، اینا میخوان بگم که قول اهل خبره عماریت تمام العله بر حجیتش نیست، کاشفیت. یه نکتهش کاشفیته، یه نکته دیگهش انسداد باب علم نوعیه است. یعنی در واقع چرا به اهل خبره مراجعه میکنیم در امور حدسیه؟ به دلیل اینکه اگر نخواهیم به اهل خبره مراجعه کنیم لنگ میشه امور، همه انسداد هست، همه افراد که نمیتونن برن پیش خودشون این مطالب رو تحقیق کنن امثال اینها. بنابراین چون نمیتوانن، یعنی در واقع عدم قدرت مباشر بر تحقیق مطلب، عدم قدرت مباشر بر تحقیق مطلب باعث میشه که اینها کنده مراجعه کنن به اهل خبره. و این نکته، عدم قدرت مباشر، این منشأ هست. بنابراین در امور حسیه‌ای که افراد خودشون میتونن مراجعه کنن، امور حسیه میگه خب خودشون مراجعه کن ببین که به چه معنا استعمال میشه دیگه، این دیگه بحث در واقع ولو، یعنی در مرحوم آقای خویی هم نمیخواد بگه که شرط کاشفیت قول اهل خبره حدسیته. جزء دیگری که در حجیت دخالت داره که اون انسداد باب علم هست، اون متوقف بر حدسیت هست و در امور حسیه کاشفیت وجود داره ولی راه علم منصد نیست. شما میتونید خودتون فرض کنید که یه نفری اهل خبرم هست ولی اهل خبره میگه که اینجا یه آبخوری تو حیات وجود داره. خب برو خود نگاه کن علم باید حاصل بشه دیگه. اینجا قول اهل خبره، نمیدونم میخواد بگه که فلانی قدش بلنده یا قدش کوتاهه. برای یه آدم متخصصیه که دقیقا میتونه سانت و میل اینها رو تعیین کنه، خب قدش بلنده یا قدش کوتاهه، خب حسیه، خب نگاه کن ببین بلنده یا کوتاهه دیگه. در واقع آقای خویی فکر میگم عرض کردم تو کلام آقای خویی توضیح داده نشده که چرا قول اهل خبره فقط در امور حدسی حجت هست نه در امور حسی. من فکر میکنم نکتهش این نکته است. اینجا کلام آقای صدر در تقریر آقای حائری به یه شکل دیگه ای تقریر شده، به این لحنی که تو کلام آقای حائری هاشمی هست نیست. تقریب خیلی پخته تر و جاندارتر هست تو این بحث، هرچند به دلیل اینکه کلام آقای هاشمی مال دوره متأخر هست مجموعاً کلمات بسیار پخته تر، یعنی مطالب تازه تر و جالب تری تو کلام آقای هاشمی وجود داره، مطالب بیشتری، حالا جالب ترم تعبیر نکنم، مطالب بیشتری وجود داره که به یه سری از مطالبش آقای حائری تو هاشمی اشاره کرده، ولی بعضی از نکاتش رو گونه ای که آقای حائری تبیین کرده تو کلام آقای هاشمی نیست، متفاوت هست. حالا اونو توضیحش رو بعداً خواهد آمد. نکته دیگه، بحث دیگری که مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای آخوند مطرح فرمودن، اینا از من الفاظی از ذهنم میپره، این نکته رو هم زمینه بکنم. این که مرحوم آخوند میفرماید لغوی من اهل خبره تشخیص معانی حقیقی از معنای مجازی نیست و الا علامتی میگذاشتن، این در مورد نوع لغوی صحیح هست، نه همه لغوی. ما در کتابی داریم اساس البلاغه مال زمخشری اصلا برای بیان تمییز مجاز از حقیقت هست، اول معنی حقیقی رو ذکر میکنه و میگه و من المجاز، یه سری موارد رو ذکر میکنه، تمییز داده. ولی خب اساس البلاغه زمخشری جزو کتابای نسبتا متأخر لغوی هست، لغوی های قدیمی مثل کتاب العین خلیل و نمیدونم صحاح و امثال اینها، کتاب های اصیل قدیمی لغت اونها همه قبل از این هاست. تو این اشکال آقای صدر، اشکال آقای آخوند نسبت به اونها این مطرح هست، ولی دو اساس البلاغه و اینها باید مثلا مطرح بکنیم که ولو مجاز رو از حقیقت تعیین کردن، ولی یک خبرویت ویژه‌ای که نه اونا نداشتن، همون ضوابطی است که ما همون ضوابط رو بلدیم، از به اصطلاح تبادر و امثال اینجور نکات حقیقت رو از مجاز تشخیص دادند و اون یک خبرویت خاصی مرحوم میگه مرحوم زمخشری در این مطلب نداره.
خب تفسیرش چی داره؟ خب مثلا در فرض متأخر باشه، اومده استعمالا رو مشخص کرده که اینجا استعمال حقیقی مجازی از رو استعمالای مردم فهمیده.
بحث این هست که چون اصل عدم نقل، ببینید بحث سر این هست که اصل عدم نقل یعنی چی. بحث اینه که بحث اینه که ببینید استنباطاتی که زمخشری کرده همون استنباطی است که ما میتونیم انجام بدیم. متأخر بودنش تفسیرش اینجاست. یعنی اینجور نیست که ایشون به یک راهی میتونه متوسل بشه که ما نتونیم. ما همین الان، حالا بعدن این رو بحثی ما داریم، بعدن توضیح خواهیم داد که راه‌های شناخت حقیقت از مجاز چیه. حالا بعدن بحثش رو
بس قرن 6
هست، ولی اون استنباط از موارد استعمال هست. موارد استعمالی که لغویین اوائل مطرح کردن اونها رو تحقیق کرده، گفته که این مواردش حقیقی، مواردش مجازی هست. همون کاری که ما هم میتونیم انجام بدیم. ما هم در واقع با بررسی فرض کنید کتاب صحاح و کتابهای دیگه میتوانیم تشخیص بدیم کدومش حقیقت کدومش مجازه. خودش یک نوع درک خاصی غیر از روشه که حالا بعدا در مورد اینکه چجوری حقیقت از مجاز از موارد استعمال میشه تشخیص داد رو بعدا صحبت میکنه، ولی فرض کنید از تبادر میگه این در موارد استعمال این معنا تبادر میکنه و این معنای دیگه تبادر نمیکنه، این حقیقت است، این مجاز است. امثال اینا قرن 6 چیز خیلی ویژه‌ای، یعنی اون منابعی که زمخشری در اختیار داشته خیلی تفاوت جدی با منابعی که ما در اختیار داریم از کتب لغت. این کتب لغت منابع او همین که دو لغت های اختیار ما هم هستیم. فل جمله نه اینکه هیچ چین نباشه ها، نه اینکه گاهی اوقات بعض کتاب های لغت، ولی محور فرض کنید 90% منابعی که در اختیار زمخشری بوده و از اونها مطالب استخراج بوده در اختیار ما هم هست.
این
ببینید بحث این هست که ما میگیم که
الا فعلا ما بازه که بریم مایی که
حالا بحث انصداد رو بعدن صحبت میکنیم. بحث این هست که تشخیص این که معنای حقیقی از معنای مجازی چیست.
نه من اون بحثت شو نمیخوام. بحث اصل درجه استعمالات، درجه استعمالات شما از این بابی که اونا رفتا مراجعه کردن کسی که مراجعه نکردن، این ملت مراجعه میکردن اون کسری هم پیدا میکردن. این مراجعه ای به اهل لغت از باب همسان انسلاب این ها نیست.
بحث انسلاب کنست نایمدیم سب کنید تا بحث انسلاب برسیم. خب این تا این مقدار. دلیل چهارمی که مرحوم آخوند مطرح میکنه بحث انسلابه.
بحث علامیت
حالا اونا رو بعدن مفصل بحث میکنیم. ما فعلا قول لغوی رو داریم مطرح میکنیم. یه مراحل بعدی این هست که آیا برای تشخیص ظهور راه های دیگری یا تشخیص وضع راه های دیگری وجود داره یا وجود نداره. یه سری نکاتی اینجا وجود داره برای تشخیص وضع. من به نظرم مهمترین راه برای تشخیص معنای موضوع لفظ غیر موضوع استعماله. و تمام قرائن دیگه مثل تبادر و عدم صحت سلب باید بازگشت بکنه به استعمال، با حالا توضیحاتی که بعدا در مورد این توضیح خواهیم داد. اجازه بدید حالا اجازه بدید بحث قول لغوی رو انجام بسوندیم و برمیگردیم در مورد اینکه چجور میشه از استعمال معنی حقیقی رو به دست آورد. او یه بحث مفصلی در اون زمینه خواهیم داشت انشاءالله. بحث از اون بحثی بحث خیلی شاید چندان کار وردی نباشه این بحث قول لغوی. حالا بعد از اون یک استدلال چهارمی برای حجیت قول لغوی اینجا مطرح شده، بحث انصداد هست. مرحوم آخوند اینجا می فرمایند که انصداد باب علم نمی تواند منشأ حجیت قول لغوی باشد. این مقدار بیان می کنه، میگه اگر ادله انصداد کبیر تمام باشه و ما در جمیع موارد احکام شرعی نتوانیم به زن اکتفا کنیم، اکتفای به زن محظور داشته باشه، حجیت زن در مطلق احکام استفاده میشه، قول لغوی یک نوع خصوصیتی نخواهد داشت. اگر و اون منشأ انصداد در مطلق احکام هم الزاماً بحث این نیست که در لغت ما راه علم منصد منفتح هست، من اشکالات دیگه وجود داره در حجیت خبر واحد و نمیدونم حجیت ظواهر و امثال اینا، اون مشکلات دیگه وجود داره که اون مشکلات عمدتاً منشأ انصداد کبیر میشه، نمیدونم اختصاص خطابات به مشافهین و اون نکاتی که در باب انصداد آقایون رو به انصداد کشیده اصلا به بحث لغت و اینها مرتبط نیست. بنابراین حتی اگر لغت هم راه علم به اون منفتح باشه، اون نکات دیگه اگر منشأ بشه که نسبت به کل احکام انصداد حاصل بشه، زن در مطلق احکام حجت می شود من دون خصوصیت لزن الحاصل من القول اللغوی، من قول اللغوی. اما اگر به اصطلاح ادله انصداد در مطلق احکام تام نباشه، مجرد این که در خصوص قول اللغوی ما راه علم منصده منشه حجیت نمیشه. این بیانه که ایشون داره. تو این بیانات حالا تفصیلش رو فردا عرض میکنم، این رو مراجعه بفرمایید. بحث انصداد صغیر هم تو کلام مرحوم آخوند هم تو کلام مرحوم آقای صدر و تو کلام بسیاری از این بزرگان درست اصلا تبیین نشده. یه تصویر خاصی از انصداد صغیر براشون هست و این تصویر خاص رو، این تصویر غیر از اون تصویر انصداد صغیری هست که تو کلمات قائلین به انصداد صغیر وجود داره. ببینید مثلا آقای صدر اینجوری تبیین کردن، انصداد کبیر جایی هست که یک علم اجمالی کبیر داشته باشیم در کل احکام، انصداد صغیر علم اجمالی صغیر داشته باشیم در یک دایره، یک علم اجمالی دایره خاص داشته باشیم، کوچکتر داشته باشیم، در حالی که انصداد صغیر اصلا علم اجمالی جز مقدماتش نیست. اصلا نکته انصداد صغیر و کبیر متفاوته. حالا بعد توضیح در مورد انصداد صغیر عرض میکنم. انصداد صغیر رو یک نوع با تمثیل به انصداد کبیر و تشبیه به انصداد کبیر تقریب خاصی براش تبیین اینجا شده که اون اصلا با اون چیزی که کلمات قوم در مورد انصداد صغیر هست متفاوت هست. مرحوم سید مرتضی که خبر واحد رو حجت نمیدونه، اونجا اشاره میکنه، تصریح میکنه که در یک سری موارد خبر واحد حجت هست به خاطر انصداد صغیر. نکتهش هم به علم اجمالی و این دوشیده اصلا ربطی نداره. اونو ما قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم دوباره فردا هم این رو اشاره میکنم. حالا این بیان مرحوم آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید. آقای صدر تقریبی که اشکالی که به انسداد اینجا مطرح میکنه و نحوه بیانی که اینجا ایشون داره خیلی متفاوت هست با اون تقریباتی که از انسداد هست و امثال اینها، و بعضی از اشکالاتی که به این انسداد در اینجا شده، نمیدونم بعضی اشکال اینجا دو تا اشکالشون نقل میکنه و رد میکنه به انسداد، اشکال دومی که آقای صدر بنابر تقریبات آقای هاشمی دارن مالکی بوده، اون کلام به انسداد صغیر نزدیک بوده. ملاحظه بفرمایید اشکال دومی که ایشون نقل میکنن، در حالی که آقای صدر توی فضاهای دیگه‌ای سیر کرده و خیلی مطالبشون اجنبی هست از اون مطلب انسداد صغیر که اینجا باید مطرح بشه. ان شاء الله بقیه بس فردا. اصلا با الله سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
این کتاب از تحقیق کلمات قرآن و مراد فرمودید یعنی همون قبیل کار زمخشریه
مثلا؟ نه نه، حالا مرحوم آقای مصطفی یه مبنایی دارن، اون مبناشون این هست که اشتراک ما نداریم، سعی میکنن همه معانی مختلف رو به یک معنای واحد برگردونن و از باب یک نوع استنباط و اجتهاد و امثال اینها رو سعی میکنن. مقایس لغه اینجوری نیست. اولا من دو تا تفاوت عمده بینه، حالا اینو فردا در مورد این به توضیح میدم که فرق بین موجع مقایس لغه و چیز آقای مصطفی چیه، و این یک نوع حالا اجمالش رو الان عرض کنم تفصیلش رو، تکلف تو کار آقای مصطفی از اول تا آخرش میباره، زور زدن یک مبنای رو تلاش میکنه و یه سری مشکلات نظری داره کار، به دلیل اون مشکلات نظری که داره یه چیز گفته، شعری گفته تو قافیهش گیر کرده داره بهشون قافیه جور میکنه. این اجمال مطلبه که البته به هر حال مجموعاً از جهات سودمند هست. حالا بعد عرض میکنم صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.